felice amore scioglie. ساعت 8 بامداد و برنامه خانه سبز.
هر جاده‌ای، هر سفری بالاخره به یک جا میرسه، به یک در باز و خانه آشنا. اینجا خانه سبز.
سر زدن به زندگی گذشتگان گاهی خیلی مهمه. بعضی از اونا زندگی بهشون خیلی سخت گرفته، ولی تمام تلاششونو کردن که یه یادگاری خوب از خودشون به جا بذارن. نه برای خانوادشون، که برای مردمشون. مثل یه تابلوی نقاشی، یه قانون مردمی، شاگرد کاربلد، ساختن یه راه آباد. امروز داستانی داریم از میراثی که سهم همه مردم ایرانه. میراثی قابل افتخار. قسمت پنجم، نابرده رنج گنج میسر نمی شود، مزدان گرفت جان برادر که کار کرد.
تو را گم می کنم هر روز و پیدا می کنم هر شب.
خیلی از آدم ها در گذشت و حال سعی کردن اسمشون تو تاریخ ثبت بشه، براش کارهای زیادی هم انجام دادن، چه خراب کردن شهر باشه، چه از بین بردن امیدها. اما خیلی ها بودن که دوست داشتن اسمشون هنرمندانه در ذهنها باقی بمونه. کسایی که میشه در این زمان به دیدن هنرشون رفت. هنری تراشیده شده از دل سنگ، کشیده شده روی بوم، نقش بسته روی آهن. ما پنجشنبه ها به دیدن یک موزه میریم و این هفته آخرین قسمت از بازدید ما از کاخ موزه گلستانه که در میدان ارگ تهران واقع شده. بخشی از دو قسمت گذشته رو میتونید بشنوید.
خب ما به ورودی اصلی رسیدیم که اگه بخوایم با ورودی‌های دیگه متمایزش کنیم و تشخیصش بدیم، دو تا شیر سنگین جلو هست و خب در بزرگ.
ما کلا تو کاخ اصلی هستیم، مقر حکومتی ناصرالدین شاه. کاخ اصلی طبقه دومش 5 تا تالار داره، تالار سلام یا تاجگذاری. الان داخل تالار سلام و تاجگذاری هست. ترین و برجسته ترین شیئی که تو کاخ گلستان داریم دقیقاً همین تابلو نقاشیه که استاد کمال مرد کشیده و به نقاشی تالار آینه معروفه. کجا رو کشیده؟ دفتر کار ناصرالدین شاه کشیده. ببینید، ما حتی این جمله رو میتونیم بگیم که تالار آینه توسط نقاشی کمال الملک معروف میشه. اینو به قدرت میتونیم. چرا به این تالار اصلا میگن تالار آینه؟ چون تنها تالاریه که به خاطر وسعت آینه کاریش نیست. شاید مثلا من بتونم بگم عمارت بادگیرمون آینه کاریش اینجا خیلی بیشتر باشه. تنها تالاریه که آینه هاش از کف زمین شو، نه که خود کف زمینم آینه باشه، نه، دیوارش از پایین دیوارهاش آینه کاری شروع میشه تا دیوارهای روبرو. به این خاطر به تالار آینه معروف بوده و گفتم خدمتتون دفتر کار ناصرالدین شاه هم بوده اینجا. این فرشی که روبروی من هست و شما دارید مشاهده میکنید تنها فرشی که ایرانی نیست. اصلا شما از شکل و شمال و از نقش و نگارش میتونید قشنگ متوجه بشین. ما معمولا نقش و نگارهای ما گل و گلبر و بوته و اینا هستش، ولی این فرش 110 متر عرض به حضور شما که اهدای عبدالحمید عثمانی به ناصرالدین شاه است. جایی بوده که بهش میگفتن نارنجستان، که وقتی مثلا توی خاطرات ناصرالدین شاه هم هستش که وقتی وارد کاخ گلستان میشه بوی مرکبات به دماغ هر کسی مثلا میخوره که وارد میشه.
سمت ایوان تخت مرمر اولین عمارت و قدیمی ترین عمارت مجموعه گلستان، پیشینه به زمان کریم خان زند. خب بنابراین از زمان فتح علی شاه دستور ساخت تخت مرمرینی داده میشه که یک جا ثابت به صورت ثابت همینجا باشه برای مراسم بار عام، بر مبنای تخت حضرت سلیمانی که عجینه زیر تخت رو در واقع گرفته بودن.
بگم اگر علاقه من به شنیدن کامل دو قسمت گذشته هستید به سایت ایران صدا سر بزنید. و حالا ادامه ماجرا. خانم فروزان حیدری فرد، راهنمای موزه.
خواهم یک حکایتی رو هم اگه اشکال نداره من پله ها رو نیام بالا به خاطر این رباتم. یک درویش به ناصرالدین شاه قاجار میگن 49 سال تمام 50 سال حکومت و عمر با هم به پایان میرسه. طبق مستندات مکتوب اواخر عمر ناصرالدین شاه بسیار مضطرب بودن، راه میرفتن با خودشون این بچه رو زمزمه میکردن: عقرب زلف کجت با قمر قرین، تا قمر در عقرب حال من چنینه. بسیار استراب داشتن، راه میرفتن این بچه رو میخوندن، حروف ابجد رو آموخته بودن، میشینن با خودشون حساب میکنن، میبینن نه 49 سال تمام شد، 50 سال نه حکومت نه عمر به پایان نرسیدن. مجموعه رو آذین بندی میکنن، فرداش قرار بود جشنی به پا باشه، به شکرانش میرن شاه عبدالعظیم، همونجا تیراندازی میشه، به رحمت خدا میرن. یک صندلی که داخل تالار سلام وجود داره، خون ناصرالدین شاه ریخته شده، اون صندلی رو از بقعه مزار خانواده بدر یا بدر میارن، پادشاه رو روش میشونن. تو فیلم علی حاتمی هست، عینک دودی رو چشم شاه میگذارن، دست شاه رو خودشون تکون میدن که مردم متوجه نشن، بلوا نشه، کالسکه بره دنبال شون بیاردشون تهران. بعد معبرین میشینن حساب میکنن، میبینن که خب چه شد، قرار نبود که ناصرالدین شاه حساب کرد، میبینن خود ناصرالدین شاه یک روز اشتباه حساب کرده بود و این بودنی کاری بود، چنانچه فردوسی بزرگ شاهنامه‌ای به این عظمت رو که سرودن در انتها گفتن و این بودنی کار بود، یعنی این همه برادرکشی و این همه پسرکشی اون چیزی بود که از عالم بالا مقدر شده بود. بعد از اون در واقع ناصرالدین شاه رو توی امارت برلیان غسل و کفن میکنن، 1 سال و 4 روز هم روی همون تخت فتحعلی شاهی که در امارت تکیه دولت بود جنازه ناصرالدین شاه باقی میمونه تا هم مزار و هم سنگ مزار، البته سنگ مزار 4 سال به طول میانجامه تا این سنگ مزار آماده بشه. 1 سال و 4 روز بعد میبرن دفن میکنن و 4 سال هم طول میکشه تا اینکه این سنگ آماده میشه. عباس قلی حجار، علی اکبر حجار هم یاد شده که یک هنر واقعا برجسته و شاخصی هستش. زنده باشین. میخواین شما تشریف ببرین از بالا ببینیم؟
بله. خانم حیدری فرد پایین وایسادم، من اومدم بالا که خلوت کریم خانی ببینم. این مقبره‌ای که برای ناصرالدین شاه طراحی شده هنرمندان است واقعا، و خب از این فرصت مردم استفاده میکنن. خانم حیدری فرد کلی سوال میپرسن، من فکرم کار خوبی کردم، شما رو از نگار خونه کشیدم بیرون. کلی آدم ازتون دارن سوال میپرسن.
اونجا میپرسن، من خودم بلندشم توضیح میدم.
آره ولی اینجا دیدن که نه خانومه هست، خوب داره توضیح میدن.
نه بوده خیادیم لطف شما. الان وارد نگارخانه جنوبی شدیم که الان در واقع به اسم نگارخانه جنوبی بهره برداری شده. این همین الان مقابل طراحیه خود ناصرالدین شاه قاجار هستیم، یک اسبی و یک تصویر خانومی که حالا به احتمال زیاد از معشوقه های ناصرالدین شاه قاجار باشن. در واقع این قسمت و موزه مخصوص حوزخانه کاخ اصلی تالار سلام طبقه بالایی که شما ظاهرا 2 هفته پیش بازدید فرمودین، تالار سلام به عنوان اولین اتاق موزه به دستور ناصرالدین شاه بعد از بازگشت از سفر فرنگ احداث میشه. حوزخانه هم خصیصه معماری زمان قاجار بوده، زیر امارت ها حتما حوزخانه‌ای وجود داشته، حوض آبی وجود داشته، درپای چوبی نبودن، به عنوان استراحتگاه و تفرجگاه استفاده میشده که بعداً به عنوان دفتر تلفن‌خانه و اموال اتاق موزه استفاده میشد. بعد از این قسمت هم نگارخانه شمالی وجود داره که در واقع پاسدارخانه گارد سلطنتی بوده دوره پهلوی دوم احداث شده. دهه 70 اون همون پاسدارخانه گارد سلطنتی و این حوزخانه اولین اتاق موزه به هم مرتبط میشن. بهره برداری میشه به عنوان گالری نقاشی. اینجا نقاشان ضلع جنوبی، نقاشان قدیمتر قاجار مثل مهرعلی و میرزا بابای شیرازی که طراح خود تخت مرمر بودن، و نگارخانه شمالی هم نقاشان جدیدتر قاجار مثل کمال الملک و سنی الملک، عموی کمال الملک.
اون دو تا پیانویی که اینجا هستن،
پیانوها متعلق به یکیشون پزشک مظفرالدین شاه قاجار و خود مظفرالدین شاه قاجار.
خب تابلوها با رنگ روغن فکر کنم باشن.
همه بله، این قسمت یا در واقع سیاه قلم هستن یا رنگ روغن روی بوم.
خدا شکر خوب محافظت شده. ما از این سالن بریم به سالن بعدی.
نگارخانه شمالی میخواین تشریف بیارین؟
هر جو شما سالن،
هر چی که شما بفرمایید. آره، خالی از لطف نیست که آثار از اون ضلع غربی تا این انتها همگی آثار استاد کمال الملک هستن. از این قسمت تا انتها هم آثار استاد، تا یکی مونده با آخر، استاد سنی الملک، عموی کمال الملک، بهرام و مطلب و کنستانتین به این ترتیب، و اون قسمت هم ملک و شعرای سبا یه دونه آخر، و اون هم مهدی خان. همه آثار شاخصن، حائز اهمیتن، اما شاخصترین اثر استاد کمال الملک کربلای معلا، میدان کربلا هستش. عافیت باشه. میدان کربلا هست که در واقع استاد بسیار زیرکانه، با وجودی که اسم تابلو میدان کربلا هست، بسیار زیرکانه خود قبه حرم رو در نقطه طلایی قرار دادن.
خب یه نقاشی آخر که از محمود خان ملک و شعرا هستش، تالاری شبیه تالار سلام هستش که نوشتم جشن قرن اول سلسله، که آدم های مختلفی دور نشستن و یه سر خانوم هم ته تصویر دیده میشن، که خب میگن که کاخی هستش که الان وجود نداره. خب خانم دلفر کجا بریم؟
خب از پله ها رام رام بریم پایین و وارد موزه مخصوص بشیم که اون هم باز عرض کردم حوزخانه تالار سلام میشه.
خب تو موزه مخصوص چی نگهداری میشه؟ اوه بازدید کننده زیاده.
بله بله، الان نقرجات و آج فیل، آثار نقره، اهدایی هایی که به و تحفه هایی که مظفرالدین شاه و ناصرالدین شاه از اروپا با خودشون آورده.
این به این حضار که شامل دانش آموزان، دانشجو و خانواده ها بودن زیاد شدن و خانم حیدریفر توضیح کلی برای همه دادن.
خب دوستان خیلی خوش آمدید. یه توضیح مختصر راجع به این قسمتی که الان تشریف دارین خدمتتون عرض کنم. ببینین این قسمت الان حوزخانه، بالای این قسمت و نگارخانه جنوبی اولین اتاق موزه است دوره ناصرالدین شاه بعد از بازگشت از سفر فرنگ دستور ساخت دادن. حوزخانه هم خصیص معماری زمان قاجار بوده. حوض آبی وجود داشت، درپای چوبی نبودن، به عنوان استراحتگاه و تفرجگاه استفاده میشد که بعداً به عنوان محل نگهداری برای نقرجات و اشیای گرانبهای دیگه مورد بهره برداری قرار میگیره. بنابراین دوره ناصرالدین شاه احداث شد. دوره پهلوی هم برای مراسم تاجگذاری پهلوی دوم که تقریبا نزدیک به 1000 نفر مهمان داشتن، پایه از پی این پایه های اون تالار سلام هست مستحکم میشه، توانایی پذیرایی 1000 نفر رو داشته باشه. سنگ کف تغییر کرده، گچبری و رنگامیزی هم تغییر میکنه. رنگامیزی دوره قاجار رنگ های مکمل مثل قرمز و سبز، آبی و نارنجی میپسندیدن، گچبری ها هم همینطور، وگرنه حوزخانه شرایط ساده ای از اون قسمت هم ساده تر داشته. بنابراین این تغییرات دوره پهلوی رخ داده و لوسرهای شمسوز دوره قاجاری که برقی شدن، دقت بفرمایید، لوله ها توپر هستن، سیم ها همگی از رو رد شدن. همه آثار هم شاخص هستن، اما شاخص ترین اثر داخل این عمارت، این تالار، این وسط ویترین وسطی، تاج آقا محمد خان قاجار هست. ویترین اون قسمت غربی شمشیر شماره 2، شمشیر شاه طهماسب صفوی که روی تیغه جمله لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار نوشته شده، و اون قسمت کلنگی که ناصرالدین شاه برای تهران ناصری، در واقع وسعت تهران به عنوان تهران ناصری به زمین کوبیدن. زنده باشیم. خواهش میکنم زنده باشیم.
خودم ما سب کردیم خلوت بشه، نشد اون تیکه که شما برای حضار توضیح دادی، من ادامه ی اونو میرم که مهمترین اشیایی که گفتین اینجا هستش تاج و یه شمشیره.
شاخصترینشون بله تاج بود، تاج آقا محمد خان قاجار که عرض کردم از جنس مس هست، روش میناکاری هستش، یعنی نقاشی شده هستش. و
اگه شما نمیگفتین تاج، من فکر نمیکردم تاج، فکر میکردم صندوقچه‌ای باشه، برعکس تمام تاجای دنیا که پر از الماس و اینا
نداره. محمد خان به خاطر اون شرایطی که اون زمان داشته، بسیار فلبداهه، بسیار سریع و با عجله به هر حال تاج گذاری کردن، به خاطر همین تاج ساده هستش، مس هستش و روش میناکاری شده.
خب یک گفتینم که یکی دیگه از آثار شاخص اینجا شمشیری که اون بر
شاه طهماسب صفوی پیش از کریم خان زند، اصلا دوره شاه طهماسب صفوی صفی اصلی گذاشته میشه که چنارستانی بود به نام باغ گلستان. بله هم این ویترین غربی شمشیر شماره 2 شمشیر شاه طهماسب صفوی هست که روی خود تیغ جمله لا فتی الا علی لا سیف الا ذوالفقار نوشته شده.
مجموعه این سالن رو بخوام براتون بگم، مثل از وسایل میز تحریر و شمشیر، نشانها، عصاها،
دوربین‌های شکاری هستن، مدال‌ها، شمشیر و عصا و به قول فرمایش خودتون لوازم و تحریر دوره ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه قاجار هستن.
خب ظرافتی که تو این آثار هستش قابل دیدنه و
خب خیلی ممنونم. زنده باشید. پایان آمدین دفتر، حکایت همچنان باقی. خدا نگهدار.
بله حکایت همچنان باقی است. چند دقیقه دیگه با من در کاخ موزه گلستان بمونید.
خب از اینجا میریم به سمت قسمت جدید شمس العماره. گربه های کاخ گلستان هم گربن ها شنگ قد ببرن، خیلی خوب به تغذیهشون میرسن و بهشت کلاخ هاست. یعنی اومدم این ور کاخ که خیلی از دانشجو نشستن در حال طراحی هم و فضای مناسبی واقعا برای طراحی. خب من این کاخ اینجا شمس العماره است اگه اشتباه نکنم، نمیتونم ببینم چون نوشتن در حال مرمت، ولی بیرون آینه کاری و کاشیکاری رو میشه دید. این یک دستی که در طراحی کل کاخ وجود داره، شرقی و غربیش خیلی تفاوت نداره. ساعت هم زنگ خورد که نمیتونم این چی بسیم. ساعت چنده؟
در توضیح شمس العماره از همین ساعتی بگم که صداشو شنیدین. پیشکشی ملکه ویکتوریا به کاخ ناصرالدین شاه بوده که بالای این برج که اون موقع با ارتفاع 35 متر بلندترین ساختمان تهران به حساب می اومده نصب شده. که خب گفته میشه اون موقع همه ی تهران کوچک صداش رو از راه دور هم می شنده. یه شایعه هم این ساعت داره که می گفتن دو جغد در گوشه ی از این ساعت لونه داشتن که فقط در زمان مرگ شاه مملکت دیده می شدن. بعد از شمس العماره باید به دیدن تالار بادگیر می رفتم که خب چون راهنماشون اون موقع نبودن نتونستم باشون صحبت کنم و بعد به حوضخانه رفتم که خب راهنماشون نخواستن اصلا صداشون ضبط بشه.
من فرزین هستم از رادیو سبا، خواستم امکانش باشه برام توضیح بدین صداتون رو ضبط کنم. هماهنگ شد خیلی.
حالت صدا رو ما ضبط نمی کنیم، گفتن که صدا نمازد
میشه. ایوا من کل کاخ رو ضبط کردم.
من میدونم، ما به ما گفتن که توضیح بدین ولی صدا رو ضبط نمی‌کنیم.
صدای ریحانه اسفندیاری رو میشنوید، دانشجوی تاریخ و راهنمای ما از راه دور.
عمارت بعدی که ضلع جنوبی کاخ میشه عمارت بادگیره. عمارت بادگیر معروفه به اون دهلیزها و گوشواره‌هایی که روی دیوارهاش قرار داره. واقعا زیباترین بخش عمارت بادگیر تالار شاهنشینش هست که واقعا شاهنشینه. 9 تا عروسی داره و ازاره‌هاش هم ازاره‌های مرمرین منقوشه. ازاره به اون قسمت پایینیه دیوارها میگن که به صورت سنگی از تاقچه تا قرنیز امتداد پیدا کرده و حالا احتمالاً توی جاهای مختلف دیده باشی، مثلا حرم امام رضا و اینها، ولی توی کاخ گلستان توی عمارت بادگیر اینها به صورت مرمرینه و روش نقش‌هایی با ظرافت حک شده. قسمت زیرین این شاهنشینی که توضیح دادم یه حوضخونه قرار داره که از 4 طرف اون 4 تا بادگیره که هوای حوضخونه رو خنک می‌کرده. ناصرالدین شاه تو این قسمت حوضخونه پرنده‌هاش رو رها می‌کرده و قسمت دیگه هم عکاسخانه است که تمام عکس‌های ناصرالدین شاه اونجا با دستخط خودش نمایش داده شده و خب می‌دونیم دیگه ناصرالدین شاه عاشق نقاشی بوده. اگر بخوام در مورد یه بنای دیگه هم صحبت کنم، یه قسمت دیگه‌ای از این محوطه قسمت از جنوب شرقی کاخ گلستان میشه که تکه دولت قرار داشته، ولی خب الان حیف واقعا دیگه هیچ اثری از این تکیه وجود نداره و تخریب شده. اگر بود حتما میگفتم که بری اونجا رو هم ببینی.
و آخرین جایی که رفتم موزه مردم شناسی بود که طبقه اول از اقوام مختلف کشورمون لباس ها داشت و شغل هایی که در گذشته رواج داشتن هم نمونه هایی ازش رو به نمایش گذاشته بود و طبقه دوم مهمترین بخش آخرین اتاق بود.
و اینجا که آخرین جای برای دیدن یه سری آثار هست که قابن روبروشونم، تا اونجایی که من شنیدم و برام توضیح دادن تو سالن‌های قبلی که گفتن بیام ببینم، مال تکیه دولته که برای عزاداری مردم می اومدن و ازشون استفاده میکردن، که در توضیحش هم نوشته منبر خاتم تکیه دولت. این منبر از آثار شاخص برجای مانده از بنای تکیه دولته و از قطعات چوب خاتمکاری بسیار مرغوب توسط استادان هنرمند شیرازی ساخته و پرداخته شده. این اثر برجسته به سفارش محیدالدوله حاکم شیراز در دوره ناصرالدین شاه ساخته شده که معلومه خیلی هم ازش استفاده شده، چون حالا تنه سالم مونده ولی پله ها فرسوده شده، به خاطر همین در یک فاصله طولانی از جایی که من وایسادم با حفاظ داره ازش مراقبت میشه. علم داریم و 5 تا علم هم اینجا هست، نخل عزاداری و چند ماسک اینجا هستش که همشون مربوط میشن به ماهای محرم و صفر که مردم جمع میشدن برای عزاداری. تابلوهایی هم که اینجا نصب شده که به نقاشی های قهوه خانه شهرت دارن همین ماجرا رو دارن توی تصویرشون نشون میدن.
کلی داستان هنوز برای شنیدن هست از موزه ها، کاخ ها، خونه هایی که مردم در اون زندگی میکردن.
به نظر من یه خونه هر جایی میتونه باشه، میتونه بالای یه ساختمون بلند باشه.
به نظر من یه خونه هر جایی میتونه باشه، میتونه بالای یه ساختمون بلند باشه، میتونه توی کوچه قدیمی که زیر یه بازار چسب باشه، میتونه بزرگ یا میتونه کوچیک باشه، میتونه برای هر کس مفهومی داشته باشه یا هر رنگی داشته باشه، میتونه به رنگ آجر یا به رنگ شیشه و سنگ باشه، میتونه رنگ قرمز یا به رنگ، ولی من، یعنی بهتر بگم ما، معتقدیم خونه هر چی که باشه باید سبز باشه. بله سبز و همیشه سبز.
بله سبز و همیشه سبز.
و میشه همیشه از آدم‌های این سرزمین گفت و شنید. اینجا خانه سبز.
evler mo malang neki hey wara wa khabar mashin khosh khabari wa khabari bastiya na shevon la jin na bina mo na bina chi si sab khon jashir neki kol bab kon jabir neki bidel neki kon ya jiyan marx nabi saroz mo تشیال وان دو نویلا نو جیان سرما رش خور زمین مانیل هر ده خواب بگی دل بری آتش گوان ما نش خار نو خوان خونم و یلکی بیان سردان نقلی بیان بهارامن 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 ملنگ نکی هی درنگ نکی جبلر ما ملنگ نکی هی ورا وخو خبر ماشین خوش خوالی وخوابی بستی ها نشه بان لجی نبی نما نبی نچی سی سبا کن جشیر نکی کل بابو کن جبیر نکی بی دل نکی کن یا جیان مرخ نبی سروز ما تشیال وندا نویلا نو جیان سرما رش خور زمین مانیل هر ده خواب بگین دل بریاد تشیه گوان ما نشه خار نو خوان خونم و یلکی بیان سردان نقلی بیان بهارامن 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 بهارامن
رادیو سبا با افتخار تقدیم می‌کند. نوروز 1404 با ماجراهای من و بابام. ماجراهای من و بابام. هر روز ساعت 12:45 12:45 از رادیو سبا ماجراهای من و بابام.
ایام نوروز 1404 با لبخند خوبان. مرور خاطرات 8 سال دفاع مقدس از زبان رزمندگان جنگ تحمیلی.
لبخند خوبان
هر روز ساعت 12:20 از رادیو سبا.
لبخند
خوبان.
همی شاد و مبارک با خانواده مبارک در ایام نوروز. خانواده مبارک رو بشنوید از رادیو سبا. از پنجم فروردین هر روز همراه شما هستیم با خانواده مبارک.
او و همه این مبارک.